بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 رساله عملیه 24 اسفند 1398. عنوان جلسه: حوادث غیرعادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اوضاع موجود و شرایطی که در اثر ویروس کرونا ایجاد شده، بحث امروز ما در ارتباط با حوادث غیر عادیه، حوادثی که مجموعاً از ظرفیت و توان انسان و از زندگی متداول اون خارجن، حالت غیر عادی و متفاوتی دارن و انسان در ارتباط با اونها و در برخورد با اونها و تحلیلش و اینکه چگونه عمل بکنه، این یک مقداری میمونه. البته در نظر داشته باشین که در ارتباط با چیزهایی که ما شر اسمشو میذاریم و بلایا، مشکلاتی که ایجاد میشه، سوالات زیادی وجود داره که بسیاری از اونها سوالات کلامی هستن و اینکه شرور و شرها چگونه با عدالت خداوند سازگاره، با رحمت و مهربانی اون سازگاره. این سوالات مورد بحث ما نیست و ما در اینجا یه جنبه دیگه از اونها رو بحث میکنیم و اینکه آیا توی این عوامل، این مشکلاتی که پیدا میشه، و اصولاً مطالبی از این نوع ما باید مراجعه کنیم به عوامل آسمانی یا عوامل زمینی. این بحثی که الان خیلی پیدا شده و مورد گفتگوی زیادی هستش، آیا اماکن و عوامل مقدس، اون چیزهایی که منتسب به آسمان هستن و یک نوع تقدسی رو اعتقاد در مورد اونها هست، اینا چه نقشی دارن؟ آیا از این حوادث خارجن؟ این بلایا در مورد اونها نباید اثر بکنه؟ این سوالات شبیه این زیاد اخیراً توی فضای مجازی و غیر مجازی مطرح شده و بحث زیادی هم رخ داده، همونطور که علی‌القاعده بسیاری از شما اونها رو دیدین. اینی که آیا مثلا یک مکان مقدس مثل حرم‌های ائمه اطهار علیهم السلام، آیا اینها در اینها ویروس باید باشه؟ اگر باشه با تقدس اینها چجوری سازگاره؟ بعد اینه که چطور یک ذریعی میتونه شفا بده یا نه، و اگر هم میتونه شفا بده پس ویروس نمیگیره، اگر میگیره پس این چجوری ممکنه که ویروسی درش باشه؟ این سوالاتی از این نوع. و بعد هم آیا ما سوالی که برای خیلی ها پیدا شده اینه که ما در چنین شرایطی پس باید مراجعه کنیم به این نوع عوامل؟ آیا باید صرفا دعا بکنیم یا کارهای پزشکی رو انجام بدیم؟ اگر هر دو رو میخواییم انجام بدیم چطوری و چجوری رو با تحلیل بکنیم؟ و نقش عوامل مادی و عادی چیه و نقش عوامل ماورایی چیه؟ و ما در مراجعه خودمون باید چگونه اینها رو انجام بدیم؟ در ارتباط با این که به اصطلاح سوالات زیادی هم در اون رابطه مطرح میشه و اخیراً هم مطلع هستید که به دنبال این ویروس کرونا که شرایط جامعه رو تغییر داده، بحث های زیادی و نظرات متضادی در ارتباط با این قضایا گفته شده که بعضن بسیار هم افراطی هستن و از این که فرض کنید که اصلا در یک حرم نباید ویروس بیاد و هیچ نوع ارتباط با اون نمیتونی داشته باشه و ما کلن باید اون رو استثناء بدونیم و هیچ کار بهداشتی اونجا نکنیم، از این گرفته تا نظرات متضاد اون که اصلا نه تنها این حرم و خود ائمه اطهار هم هیچ کسی رو شفا ندادن، نمیتونن هم بدن و هیچ وقت این کارو نکردن، خودشون هم وقتی که مریض میشدن غیر از اینکه به پزشک مراجعه کنن هیچ راه دیگه ای ندارن. این نظرات متفاوتی و طیفی از نظرات و جوابهای گوناگون به این مسئله داده شده و در واقع دو سر طیف که بسیار افراطی هستن و وسط اینها هم نظرات گوناگونی گفته شده. من چند تا مسئله رو در جواب این عرض میکنم. اولا بلایا و حوادث غیر طبیعی و فوق العاده متفاوت از حوادث عادی و متعارف نیستن. هیچ تفاوتی بین اینها وجود نداره در اینکه همه اینها از طریق اسباب و علل انجام میشن. اینطوری نیستش که این چیزهایی که ما کرامت اسمشون رو میذاریم و غیر عادی هستن، منهای این که حالا کسی کرامت داره نداره، اصلا به این کار ندارن. اصلا تصور اینها، تصور کرامت اگر شما بکنید یک چیزی که غیر عادیه، کاملا نامتعارفه. این چیزی که نامتعارفه با رفتارها و حوادث عادی و متعارف از حیث اسباب و علل و اینکه اینها همه از طریق اسباب و علل انجام میشوند با هم هیچ تفاوتی ندارند و مفهوم هم نداره که تفاوتی داشته باشن، بلکه تنها تفاوت اونها اینه که حوادث غیر عادی از محدوده درک، تسلط و گاهی هم از تحمل ما خارجه. یعنی دلیل نداره که معجزه‌ای که یک پیامبر انجام میشه از راه اسباب و علل نباشه و صرف این که در واقع این اسباب و علل و حادثه، این علت و معلول از تحمل، درک و تسلط ما خارجه معجزه صرف میکنه. حالا کرامت هم که جای خودش داره. بنابراین تفاوتی بین اینها نیست. اینطوری نیستش که ما در نگاه عادی فکر میکنیم که یک کرامت یعنی خارج شدن از محدوده علت و معلولی که در جهان در جریانه. این درست نیست. کرامت یعنی یک حادثه غیر عادی یا بلایا و حوادثی که رخ میده، اینها هم در همون محدوده علت و معلول ها هستن، علت و معلول هایی که در جریان در تمام جهان. اما فرق اینها با اون حوادث متعارف و روزمره ما اینه که ما حوادث روزمره رو درک میکنیم، بهش عادت داریم، هر روز اونها رو میبینیم و در واقع بسیاریشون رو هم برایشون تسلط داریم، یا اگر تسلط نداشته باشیم تحمل داریم چون همیشه رخ میده. فردی که مثلا یک سنی ازش میگذره و در واقع به طور طبیعی فوت میکنه، ما چون همیشه از قبل میدونیم که یک زمانی خودمون و دیگران باید بمیریم و قبلا هم عده زیادی مردن و منتظر این بودیم، اینو تحمل داریم. اما یک دفعه یه ویروسی میاد، عده زیادی به صورت غیر متعارف کشته میشن، این از تحمل ما خارجه، همونطوری که از تسلط ما هم خارجه که جلوشو به این راحتی بگیریم. و بعضیشون هم از درک ما خارجه، نمیدونیم که چجوری رخ میده. به همین خاطر در واقع مرحوم علامه طباطبایی وقتی که میامدن پیششون و میگفتن که فلانی کرامت داره، ایشون هیچ اعتنایی نمیکرد و میگفتن که دنیا همش کرامت. فرقی بین یک رفتار غیر متعارف و رفتار متعارف نیست. شما روز زمین که راه میرید با یه آدمی که مثلا ریاضت کشیده، یک مرتاض هندی که روی آب راه میره، این با هم فرق نداره. اگر بخوایم بگیم همشون بر یک اسباب و عللی هستن، اون روشش رو رفته و به اسباب خاصش مسلط شده و تونسته روی آب راه بره یا با یه دست یه قصار رو نگه داره. اما شما چیکار میکنید؟ شما در واقع این کار رو نمیکنید، از اسباب عادی که برای همه شناخته شده است استفاده میکنید و روز زمین راه میرید. تفاوتی بین این دوتا وجود نداره. مطلب دومی که اکثر عمل ما در مقابل اینها این دو دسته به دلیل همین اینکه یک دستشون از محدوده درک و تسلط و تحمل ما خارجه متفاوته. تو یکی از این عوامل که عوامل طبیعی هستن، متعارف و روزمره هستن و ما همیشه میبینیم، یک نوع رفتار عادی داریم و در واقع همون زندگی روزمرمون رو ادامه میدیم. اما یکی از اونها از رفتار عادی خارج، از اکشن عملهای عادی خارج میشیم و در واقع به دنبال افقهای بلندتری هستیم، به دنبال کشف چیزهای جدید، چه زمینی چه آسمانی. یعنی کسی که اعتقاد مثلا به ماوراء داره، تو اونجا از حالت غفلت خودش خارج میشه و توجهش به عوامل بلندی میشه که به اعتقاد خودش فراتر از عوامل زمینی هستن. کسی که عادت به این نوع عوامل نداره، به دنبال کشف عوامل زمینی جدیده و یک تلاش مضاعفی میکنه، از اون حالت طبیعی خارج میشه و به دنبال کارهای جدید میره. این دو تا دسته در این که در واقع از حیث اسباب و علل با هم مساوی هستن و هر دو از طریق علت و معلول و نظام علی و معلولی که در عالم ساری و جاریه دارن انجام میشن، عکس العمل و متفاوته. یعنی که یکیشون از درک، تحمل و تسلط ما خارجه. سعی میکنیم که به چیزهای جدیدی چنگ بندازیم که تحمل ما رو زیاد کنه یا درک ما رو زیاد کنه یا بتونیم دو مرتبه بر اینها مسلط بشیم. مطلب بعدی این که در تمام اینها یک محدوده اسباب طبیعی وجود داره که بخشی از اینها در دسترس ما هستند. مثلا ویروس کرونا میاد، زلزله میاد، از اونم خدمتتون که سیل میاد، یه بخشی از اینها برای برخورد با اینها، یه بخشی از عوامل طبیعی وجود داره، عوامل عادی، که اینها رو ما میتونیم در واقع بهشون دسترسی پیدا بکنیم و اقدام بکنیم. در اقدامات پزشکی در مورد یک نوع بیماری خاص میکنیم، اقدامات پیشگیرانه یا در واقع جبران کنندهی که پس از سیل و زلزله انجام میدیم، یا چیزهای شبیه که اینا اون بخشهایی است که در دسترس ماست و بخشهای بسیار زیادتری هستش که اینها در دسترس ما نیست و ما یا اطلاعی ازش نداریم یا قدرتی در مقابلش نداریم و یا اینکه به هر شکلی اینها معارض ما هستن و ما نمیتونیم هیچ کاری در مورد اونها بکنیم و اینها اثرگذار هستن، اثرشون میگذارن. و وقتی که ما تو محدوده قدرت خودمون یک اقدامی میکنیم، اون محدودهی که از قدرت یا درک و تسلط ما بیرون هست ممکنه که باعث بشن که اقدام ما از بین بره، ممکنه هم هست اونا با ما هماهنگ بشن و کار ما رو خراب نکنن. بنابراین ما اقدام میتونیم بکنیم اما نتیجه در دست ما نیست و این نیاز به اعتقاد به ماورا و به خدا و مثلا عالم برتر نداره. حتی انسان مادی هم میدونه که ما در ارتباط با هر حرکتی و هر هدفی که میخواییم بکنیم، تنها قدرتی که داریم به سمت اون هدف حرکت کنیم، اما نتیجه در دست ما نیست. ما حتی در مورد ساده ترین کارها، من الان میخوام که مثلا یک چیزی از مغازه سر کوچه بخرم، این ساده ترین چیزه، خب پا میشم از اینجا میرم سر کوچه میخرم میام، اما اینی که من به این هدف برسم دست من نیست، اقدام کردن دست منه. اما ممکنه من اونجا که رفتم مثلا ماشینی به من بزنه و من نتونم برسم، زخمی بشم، بیان منو ببرم بیمارستان، یا برم سر کوچه و به هر دلیل اون به من نفروشه، یا هزارها عاملی که در واقع میتونه ما رو از رسیدن به اون هدف باز داره. اینا در ارتباط با عوامل زمینی. اما عواملی که ما اسمشو عوامل آسمانی و ماورایی میذاریم، که البته این اسم غلطیه، اینها نه در آسمان هستن و نه ماورا به معنی که یک چیزی بالاتر به معنای جغرافیایی یا به معنای شبیه این، اینا اسامی غلطه، منتها به دلیل اینکه راه دیگه ای نداریم مجبوریم با همین اسامی به صلا ذکر بکنیم تا مشخص بشه که منظورمون چیه. این عوامل ماورایی در عرض عوامل زمینی نیستن، در طول اینها هستن، یعنی اینکه آسمان و عوامل آسمانی چیزی در کنار زمین نیست که بگیم این انسانیه و این خداییه. مثلا مالکیت خداوند در عرض مالکیت من نیست. یعنی من تو وقتی میخوام صحبت مالکیت بکنم تو بین انسان ها، میگم این مال منه، این مال همسایه‌مه، این مال دوستمه، اینم مال کسی دیگه است، بیگانه است که من نمیشناسمش. به این معنا یک مالکیت خدا هم یکی از اینا نیست، این یا مال من یا مال خداست یا مال همسایه‌مه، این هر اصولا غلطه. بلکه مالکیت خدا عام و شامله و منافاتی با مالکیت من نداره. مالکیت من در طول مالکیت خداونده. عواملی هم که در جهان اثر میگذارن، عوامل ماورایی، در عرض و معارض با عوامل زمینی نیستن. همه علتها و معلولهای زمینی سر جای خودشون هستن و نمیتونیم بگیم این رو خدا خواست، این رو مردم خواستن. این معنا در به عنوان همین، اگر منظور همین ظاهرش باشه، اصولا غلطه. خداوند هر کاری که ما میکنیم اگر خواست خداوند نباشه انجام نمیشه. همه اینها در واقع با قدرتی که خداوند به ما داده. حتی شیطان از ابتدای تمرزش تا قیامت هم هر چیزی که بر علیه مؤمنین میکنه، هر چیزی که میکنه در راه باطله، همه اینها به اذن خداوند. امکان نداره که خود شیطان یک کاری بکنه مستقل از خداوند. خدای دومی نیست. این چیزی که گاهی از بعضی از ادیان سر زبانها هست به غلط، این حرف درست نیست. خود اونها هم همچین اعتقادی ندارن. اینه که ما یه خدای خیر داشته باشیم، یه خدای شر، اهریمن خدای شر باشه. خود اونها هم این مفهوم ظاهری که بعضیا برداشت کردن انکار میکنن و بعضی مواقع بعد از اخیراً دیدین که روحانیونشون با صراحت اعلام کردن که ما همچین چیزی اعتقاد نداریم و اگر کسی هم اعتقاد داشته باشه مفهوم و معنایی نداره. همونطور که معنا نداره که بگیم که این زندگی متعارف ما به دست ما داره انجام میشه، یه دفعه یک حادثه غیر عادی که پیدا میشه، مثلا سیل یا زلزله، این خواست خداست. همه چیز خواست خداست و همه عوامل ماورایی عواملی هستند که در واقع در عرض عوامل زمینی نیستند و در واقع از یک نشئه بالاتری هستند، از یک عالم بالاتری هستند که در طول این عالم و نشئه ماست، نه اینکه در عرض اون باشه. ما تسلطی بر اون عالم اصولا نداریم، چون ما تو این نشأه هستیم، تو این عالم هستیم، ما تو همین زندگی عادی هستیم. هر کاری هم که بخوایم بکنیم از طریق این اسباب و علله، نه از اسباب و علل میتونیم بیرون بریم و نه میتونیم کاری از راه غیر این انجام بدیم. هر چی که میخوایم انجام بدیم اینه، چون ما تو این عالم هستیم. و فرقی بین ما و ائمه اطهار در این نشأه نیست، یعنی پیامبر هم انا بشرم مثلکم، توی این عالم که هست از طریق این اسباب و علل داره انجام میده. اینه که حالا این وجودات برتری دارن و صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی در وجودی بالاتر اون دارن، مثلا حضرت بقیت الله وجود برتری هست که در خارج از این نشه همه عالم به دست اوست، این منافاتی نداره با اینکه تو این عالم از طریق اسباب و علل انجام میدن و این منافاتی با مقام برتر اونها هم نداره. اونها یک وجود عادی دارن که تو این عالم حضرت مثلا شطرش گم میشد و میگشتن دنبالش، منافقین میگفتن که این ادعا داره که من از راه های آسمون ها خبر دارم، اما شطرش رو گم میشه خبر نداره کجاست. این حرف اساسا غلطه، چون اونها تو این عالم که هستن مثل ما در واقع زندگی عادی دارن، زندگی متعارف دارن، غذا میخورن، میخوابن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، جنگ میکنن، تو جنگ زخمی میشن، دفاعشون مثل دفاع ماست و با سم هم به شهادت میرسن، بلکه بلایا بر اونها بیشتر از آدم های متعارفه، بر مؤمنین بلایا بیشتر از کفاره، بر اولیاء خدا هم از بقیه مؤمنین مصیبت ها و مشکلات بیشتره، و به دلیل اینکه اینا تو همین عالم، این وجود تو همین عالمه، وقتی تو این نشأه هستن مثل این نشأه رفتار میکنن، مثل یک ملک تو این نشأه نیستن، اینها تو در عالم واقع از ملائکه بالاتر هستن، اون به جای خودشون وجود برتری دارن که اون وجود برتر فانی در خداونده. وقتی که مثلا حلاج میگه انا الحق، دیگه پیامبر اسلام بالاتر از این قضایاست و طبق نص قرآنی ما ینزع عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و اینکه و چیزهای دیگه ای که در شأن و منزلت پیامبر هست اونا همه سر جای خودش، منافاتی با انا بشر و مثلکم نداره. اما ما توی این عالم که هستیم، با توجه به این که در کسی که تو این نشأه است و گرفتار این نشأه است و مثل ائمه اطهار وجودی بالاتر نداره که در اون نشأه قدرتش بیشتر از این نشأه باشه، امثال ماها، ما تو اینجا از طریق اعتقادات و کمک‌های فکری که مکاتب برتر به ما میکنن، یک سری اسباب و عللی رو پیدا میکنیم که اینها از طریق اینها میشه بر اون عالم برتر یک دسترسی پیدا کرد و از اونها کمکی گرفت. در واقع بعضی از عواملی که اینجا وجود داره، کارها، مکانها یا رفتارهایی که وجود داره، از طریق اینها ما میتونیم با اون عالم بالاتر هماهنگ بشیم و از طریق اونها یک اثراتی بگذاریم. مثل چی؟ مثل کار خیری که اینجا میکنیم. شما در اینجا تا وقتی که میرین بیرون، در واقع وقتی که میریم بیرون ممکنه تصادف بکنید و صدمه‌ای به شما زده بشه، اما وقتی که یک کار خیری میکنید، یعنی یه همسایه‌ای دارین که این همسایه مشکلاتی داره، شما میتونید بهش رسیدگی میکنید، یا از اینجا راه میفتید که بریم بیرون، قصد شما اینه که برین و به یک یتیمی رسیدگی بکنید، به یک فرزند بی سرپرستی، به یک بچه بی سرپرستی که مشکلات آموزشی داره کمک بکنید و یک کارگشایی برای اون انجام بدید. میدونید از طریق عقل یا از طریق مکاتب آسمانی یا از هر طریق دیگه‌ای که در درجه اول همون عقله، از این طریق درک میکنید که وقتی شما یک کار خیری دارید انجام میدید، عواملی که بالاتر از این نشأه هستن و در طول این عوامل هستن، سلسله علل و معلول ها رو در واقع یک شکلی چیده خواهد شد که شما احتمال تصادفت کمتر باشه. شما یه موقع میرین برای تجارت پول در بیارین و قصدتون اینه که پولم که در آوردین به احدی ندین، حتی به خانوادتون هم ندید، سختگیری بکنید و پولا رو برید توی بانک بذارید و فقط لذتش رو ببرید، لذت تخیلی. یه موقع اینه، یه موقع نه، میخواین این پول رو هزینه بکنید برای کار خیر، یا نه اصلا مستقیم دارید میدید کار خیر. همین سلسله علل و عواملی که در جهان در دو حالت وجود داره میدونید و عقل به شما حکم میکنه که دو رفتار با شما خواهند کرد، با اینکه اون بخشی که شما مطلع هستید از علل و معلول ها با هم مساویه. یعنی شما از اینجا میرین سر کوچه یا میرین محل کارتون، توی مغازتون یه پولی میخواین در بیارین، یکیشو میخواین خصت به خرج بدین به هیچ کس ندین، یکیشو میخواین بذل و بخشش بکنین به محرومین. در ظاهر علل و عواملی که از اینجا تا مغازه شما در ارتباط با تصادف کردن شما ممکنه که پیش بیاد مساوی هستن، این مساوی درک شماست. اما عقل میگه بی نهایت علت دیگه هست که از دستات شما خارجه و یک نشئه بالاتری هست. این جهان یک باطنی داره، یک عمقی داره که عمق در یکی به شما کمک میکنه و در دیگری سد راه شماست. شما اگر خسیس باشی اون باطن جهان به شما روی منفی نشون میده، و اگر بخشنده باشی باطن جهان به شما روی خوش نشون میده. اینها چیزهای وجود هستن که در واقع ما بهش میگیم مقدس. کار خیر مقدسه، بخشندگی مقدسه، نیکی به پدر و مادر مقدسه. این نیت شما، همین صرف این که نیت فقط تو ذهن شماست که اینجا میخوام کار خیر کنم، اونجا میخوام کار شر کنم، این نیت یک اثری داره، یکیش مقدسه، یکیش پلید نامقدسه و این اثر خودشون میگذاره. همینطور که ممکنه که معبدها مقدس باشن، جایی که کار خیر انجام میشه، کارهایی که در واقع خیره، و خیلی از علل و عواملی که در جهان هستن اینها به دلیل عقل و به دلیل باطنی که دارن تقدسی درشون وجود داره. اما فراموش نشه این تقدس ناشی از خود اینها نیست، به دلیل مساعدت نشئه بالاتر و باطن این عالمه. یعنی کعبه خود به خود یک سنگه، یه تقدر سنگه، یه خونه است. همونطور که شما پولی که در راه خیر در میاری، پول در آوردن با اون پولیش فرق با هم نداره، اما هماهنگیش با عمق جهان، با باطن جهان، با اون هدفی که در جهان برقراره و با اون نشئه بالاتری که به این تقدس میده. بنابراین میبینید که کعبه یا حرمی که میتونه شفا بده که همزمان سیل هم میبردش، این به دلیلش میتونه ذاتشه، به دلیل ذات این مثل بقیه عوامل، این سنگ و بقیه سنگ ها از حیث ذاتی، از حیث ذات مادیش، از حیث حقیقتی که در این نشئه در این عالم داره با هم تفاوتی ندارن. اگر ذریح مقدسی میخواد شفا بده، این ذاتش و ماهیت مادیش در این عالم با بقیه فلزات تفاوتی نداره، به همین دلیل ویروس هم میاد. همونطوری که امام از حیث جسم مادیش یک جسمیه که در همین عالم هست، به همین خاطر با شمشیر به شهادت میرسه، فرق شگافته میشه، با سم کشته میشه. اما وقتی که این جسم مادی مساوی با ماوری اجسام مادی با مساوی با بقیه بدنها، با بقیه فلزات، با بقیه خونه ها، این جسم مادی هماهنگ با باطن عالم و نشأه بالاتر بشه، یک اثر متفاوتی داره. این دوتا اثر در طول هم هستند و هیچ منافاتی با هم ندارند. همزمان که کشته میشه همزمان تقدس هم داره و این اشتباهی که ما فکر کنیم که اگر مقدسه باید کشته نشه، اگر کشته میشه باید مقدس نشه. نه، این با هم تفاوت داره و در دو حیثه. همونطور که شما وقتی که میرین به قصد کار خیر پول در میارین، به قصد کار خیر سوار ماشین میشین، از حیث ظاهرش سوار ماشین شدن بنابراین تصادف توش داره، اما از حیث واقعیتش و باطنش یک کار خیریست که تقدسی درش در جریانه. بنابراین هر عاملی در عین اینکه در این جهان یک عامل عادی است، اگر هماهنگ با اون عالم بالاتر بشه به گونه دیگه میتونه عمل کنه و این تقدس در بعضی چیزها شدیدتره به حکم عقل. تو کاری که شما ایثار بیشتری دارین میکنی حتما تقدس بالاتری نهفته است. یه موقع شما میخوایی برید مثلا یه کار خیر بکنید در حد این که برای یه بخش کوچیکی پولی که براتون هم اهمیتی نداره این رو به یه کسی بدین، یه موقع اینه، یه موقع هست که نه، میخواییم که فرض کنید که یه کاری بکنید که زندگیتون رو در واقع تحت شعاع قرار میده، مثلا 90% درآمدتون رو ببخشید در جهت یه کاری در یک هدف مقدسی. این تقدس ها با هم مساوی نیستش و آثار متفاوتی داره و ظاهر اینها هم همون ظاهر مادی این نشأه است. تمام این تقدسی که شما برای یک شی قائل هستی و در نیت شما وجود داره، اینها به جای خودش، این هیچ منافاتی با این نداره که این شی به دلیل ماهیت مادیش و اینکه در این عالم قرار داره بر روی اسباب و علل عادی داره کار میکنه، طبق اون اسباب و علل باید بهش توجه کرد. همونطور که شما وقتی که میرید که یه پولی در بیارید به قصد کار خیریه، این معنیش این نیستش که دیگه از طرف پول نگیرید، طبق یک روال عادی با یک انصافی یک معامله انجام میدید و پول میگیرید و این در واقع قواعد اقتصاد و قواعد کار مالی مو به مو باید اجرا بشه. این هیچ منافاتی با تقدس نداره. همونطور که شما اگر میخواییم در یک کار پزشکی توکل بکنیم به خداوند، دعا بکنیم، نیایش بکنیم، این هیچ منافاتی با این نداره که شما سلسله اسباب مادی و علم پزشکی رو باید مو به مو اجرا بکنیم. این دوتا هیچ منافاتی با هم نداره و اگر کسی بخواد این دوتا رو معارض با هم بکنه با حکم عقل مخالفت کرده. این عالم عالم مادیه، همه چیز بر طبق اسباب علله و باطن عالم یک چیزهایی وجود داره، یک نظام برتری وجود داره، یک اهداف برتری وجود داره و یک جانی در این عالم هست. اون جان سر جای خودش محفوظه و هیچ منافاتی با عمل دقیق و مو به موی این عالم نداره. اما آیا ممکنه که ما در یک جایی احساس تقابل بین این دو دسته از عوامل بکنیم؟ مثلا فرض بفرمایید که کار پزشکی رو احساس کنیم با توکل منافات داره. این امکان داره به دلیل کم ظرفیتی ما و درک ضعیف ما و اینکه نتونیم این دوتا رو با هم جمع بکنیم و در عمل نتونیم که نوعی عمل بکنیم که هم عوامل مادی این نشأه رو مو به مو و دقیق اجرا بکنیم، هم مثلا توکل داشته باشیم، توسل داشته باشیم، نیایش داشته باشیم به باطن این عالم و سعی کنیم با اون هماهنگ بشیم. برای ماها در خیلی از شرایط یا شاید در همیشه این تعارض پیدا میشه. این تعارض واقعی نیست، عقلی نیست، اما به دلیل ظرف اندک ما و درک اندک ما در بسیاری از موارد و شاید در اکثر موارد یک نوعی برای ما پیدا میشه. در چنین حالتی اگر ما یکی از این دوتا راه رو بریم و در ذهن اعتقادمون انگار که با دیگری به مخالفت پرداختیم اینطوری باشیم، در عالم واقع مخالفت به اون یکی محسوب نمیشه. یه فردی که در واقع داره عوامل پزشکی و درمانهای پزشکی رو انجام میده و اعتقاد داره که اصلا نیایش نباید بکنه و این در واقع از این طریق با اون مخالفت داره میکنه، این مخالفتش در عالم واقع که نیست، اینطور نیستش که تو ذهنش مخالفت هست اما اقدامات پزشکیش مخالفت با جریان حکم خداوند نیست. همونطور که شیطان سعی میکنه که تمام کارهایی که میکنه یک نوعی معارضه با خداوند باشه به خاطر اون لجاجت اولیش، اما در عالم واقع که از حیطه قدرت خداوند خارج نیست، خداوند بهش اجازه داده که این کارو میتونه بکنه. این که قدرت داده، این که شیطان قدرت داده که بندگان خداوند رو گمراه بکنه بدون اجازه خداوند که نمیشه، با مخلوق خداونده. اگر یک لحظه فیض خداوند قطع بشه شیطان نمیتونه کاری بکنه. بنابراین این تعارض در عالم واقع وجودی نداره، ولو اینکه ما در اعتقاد و در عمل و در نیتمون بخوایم معارضه بکنیم. حالا سوال این میشه که با چه شرایطی، با توجه به اینکه این تعارض در عالم واقع وجود نداره اما توی ذهن ما و توی اعتقاد ما و تو ظرف محدود ما خیلی مواقع این تعارض پیدا میشه، حالا چه باید کرد؟ به خصوص در شرایط غیر متعارف و غیر عادی که انسان برای اینکه تصمیم بگیره چه عکس عملی داشته باشه دچار حیرت و سرگردانی میشه. اینجا جواب اینه که انسان در واقع باید راه اعتدال رو پیدا پیش بگیره. این اعتدال به وسیله عقل صرفا معلوم میشه، هیچ راه دیگه ای نداره، هیچ پیش زمینه ای که انسان بگه که من فرض بفرمایید که اعتقاد به حرم دارم، اگر رفتم حرم دیگه راه اعتدال رو انجام بدم و دیگه هیچ مشکلی ندارم، یا از اون بر بگه که من کار پزشکی رو انجام میدم و اگر اینو انجام میدم دیگه خیالم راحته، به دلیل این که نه این وجود نداره. عقل اینجا میگه که در واقع باید بتونی تا حد مقدور در واقع راه اعتدال رو تشخیص بدی. راه اعتدال یک سری کلیات عقلی داره، مقدار زیادی هم شخصیه، یعنی به تناسب حالات آدم، به تناسب نیت آدم و به تناسب مورد و شرایط تعیین میشه و بعضی موقع ها هم کار سختیه، ولی انسان مجبوره که این کار رو انجام بده. بعضی از قواعد کلی رو من عرض میکنم برای اینکه ما چجوری این راه اعتدال رو طی بکنیم و چجوری از عقل کمک بگیریم. اولین و مهمترین و حساس‌ترین اینه که در عین اینکه عوامل عادی رو با دقت و مو به مو انجام میده، به هیچ وجه اینها رو نهایی و تمام شده ندونه. حتی اگر میخواد از اینجا بره سر کوچه، این عقل حکم میکنه، چون بخش کوچیکیش دست ما. و اینی که من مثلا 10 ساله که در این خونه هستم و هر روز از اینجا میرفتم سر کوچه، سرویس سوار میشنم و میرفتم سر کارم و هیچ حادثه‌ای رخ نداده تو این 10 سال، به هیچ وجه از اساس عقلی دلیل نمیشه که فردا همین حادثه رخ نمیده. امروز هم که دارم میرم سر کارم برام رخ نمیده. و همینطور که تمامی این بی‌نهایت عاملی که در این جهان و در این نشأه هست، اینها رو هم نهایی نباید بگیره. این آدم یک باطلی داره و امکان نداره که این همه کائنات با این عرض و طول و این عرض طولی که الان فیزیک و نجوم جدید کشف میکنه، اینا همه درست شده باشه برای اینکه من اینجا بشینم و فرسون که غذایی بخورم تموم بشه. این حتما یک هدف، یک باطنی، یک چیزی هست. و انسان در واقع مهمترین مطلبی که هر انسان مادی و غیر مادی باید بهش توجه بکنه اینه که ما در مقابل کائناتی هستیم که اون کائنات حتما یک نظام کاملی برش حکم فرماست، و اگرچه ما به اون نظام دسترسی نداریم بلکه بی اعتنا هستیم، اما حداقل توجه داشته باشیم که اون نظام، ما چه مادی باشیم چه غیر مادی، چه خداپرست باشیم چه ملحد باشیم، اون نظام جهان با کنهش و با همه موجودیتش به ما اجازه داده که در یک محدوده کوچیکی اقدام بکنیم، اما این باعث فریب و غرور ما نشه. بدونیم که بدون اذن اون کائنات و صاحب اون و کنه اون ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اگر هم نیایشی با اون نداریم، ارتباطی با اون نداریم، حداقل نیت مخالفت و بی‌اعتنایی نداشته باشیم. این مهمترین بخش این اعتدال. دوم اینکه با توجه به اینکه این دو دست عوامل رو ما به صورت غلط در مقابل هم قرار دادیم، ولی اینکه راهی نداریم، اما به اصطلاح سعی کنیم که این دو دسته رو جمع بکنیم، یعنی که با توکل زانوی اشتر ببند، توکل و توجه به اون نشأه بالاتر و همه به اصطلاح زوائدش و همه اجزاش مانند نیایش، توکل، توسل سر جای خودش، اون عوامل مادی هم که باید با دقت انجام بشه اون هم سر جای خودش. اگرچه ظرف ما کشش این که این دوتا رو به خوبی جمع بکنه و بفهمه که در یک راستا هستن، این ظرف رو نداریم، اما حتی المقدور سعی کنیم اون مقداری که ممکنه اینها رو با هم جمع بکنیم. ما بقیش دیگه چیزهای موردیه و عوامل دیگه ای که از طریق عقل اینها قابل تشخیصه. عرض من تمام شد. خدا رو شما رو به خدا می‌سپارم.